بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 63 سال عملیه. عنوان جلسه: پایان رجب و آغاز سال جدید. 23 اسفند 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آستانه سال جدید هستیم و از این طرف هم در پایان رجب. به طور طبیعی انسان علاقه داره که برای سال جدیدش برنامه‌ای داشته باشه و در سیر زندگی روحیش هم مثل همه مطالب و مثل همه کارهای انسان که سعی میکنه که عاقلانه برنامه‌ای داشته باشه، ارزیابی داشته باشه و ببینه که چه کار کرده و چه چیزی نیاز داره، چه جوری باید به این خواسته های خودش برسه، چه تکنیک هایی باید داشته باشه، چه راهبرد هایی باید داشته باشه و سوالات از این قبیل. یکی از دعاهایی که ما به بسیار این دعا رو خوندیم، شنیدیم و برای بعضی از ماها ممکنه که تو ماه رجب اصلا عادی باشه و شاید هیچ نمازی رو نباشه که بعدش این دعا رو نخونده باشیم. این دعا رو وقتی که توجه بیشتری شما میکنین و دقت عقلانی میکنین، به صورت یک مطلب عقلانی بدون اینکه حالا دعا باشه توجه بکنید، یک چیزهایی توش میبینید که قبلا چه بس اصلا توجه بهش نکردید. ما اصولا ادعیه و متون دینی که باش سر و کار داریم نگاه عقلانی نداریم و عادت کردیم که اون رو به صورت یک ورد بخونیم، از جمله همین دعا. اما وقتی که همین دعایی که خیلی عادی بوده و شاید هزاران بار آدم خونده شنیده، وقتی که با اون رو میذاره کنار و به صورت به عنوان یک ورد، به عنوان یک مثلا وظیفه میذاره کنار و به اون توجه میکنه به عنوان یک چیز عقلانی، متنی که یه حکیمی گفته، حالا نگاه کنیم چی گفته اون توه، کاری که ما عموماً نمیکنیم. عموماً توجه نداریم به مطالب دینی به صورت یک چیز عقلایی، بلکه عادت داریم که اونها رو مثل چی؟ مثل یک وردی بخونیم. حالا این دعا رو نگاه بکنیم به صورت یک مطلب عقلانی. یا من این دعا همین دعایی است که بعد از نمازها انسان میخونه تو مساجد، تو افرادی که اهل این هستن عموما مرسومه که این دعا رو میخونن. دعای دو سه خطی هم بیشتر نیست، همین شروعش فقط اون یکی دو خط اولش رو من وارد میشم، بقیشم کاری ندارم. یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخته عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. خب اولش که معلومه که خدا، من همه خیرات از خدا میخوام و هر شری رو هم میخوام که خداوند از من دفع بکنه، امید دارم. خب این معلوم، در ظاهر معلوم، اما اگر این رو هم بگیم به این روشنی و واضحیه که این هم نیست، البته اون جمله بعدیش: ای کسی که اعطا و خیر کثیر میدی به کسی که اصلا به تو از تو سوال نکرده، و بعدش هم از اون بیشتر، کسی که اصلا نه سوال کرده و نه اصلا تو رو نمیشناسه، یا آدمی که هیچ اقدامی در جهت مثلا به خیال ما در جهت مطالب دینی، در جهت مثلا کارهای درست برای اصلا هیچی نکرده، یا آدم عادی، کسی که همونجوری داره میره و توی زندگی هیچ برنامه‌ای نداره، کاری نداره، از اینجور چیزهایی که ما صبح تا شب خودمون رو میکشیم، این هم هیچی نداره. به اون هم در واقع همینطوری کائنات اون رو میکشونن به سمت چی؟ به سمت یک زندگی صحیح انسانی. نیازی نداره که طبق این دعا، نیازی نداره که من حتما یه آدم مذهبی باشم با دقت همه چیز رو برنامه کار پلان همه اینا سر جای خودش، اما چه باشم چه نباشم، کائنات من رو مثل یک رودخونه‌ای که دارن به سوی دریا میکشونن، من رو به سوی دریای انسانیت میکشونه حتی اگر خودم هم زحمتی در این رابطه نکشم. این چطور میشه که انسان در واقع میبینه که خودش صبح تا شب این همه زحمت میکشه تو مطالب مادی، تو مطالب، تو اهداف معنوی، اهداف روحی، برای اینکه زندگی انسانی بشه پیوسته دنبال کارهای مختلف، دعاهای مختلف، زیارت، حج بره 10 بار 20 بار نمیدونم همین کارا، ولی خب این دعا میگه اصلا شما از این بدون هیچ شما از اینها خود به خود شما تو یک رودخونه هستین، این رودخونه داره میره کجا؟ داره میره به سمت یک اهداف دقیق و صحیح مادی و معنوی. خیرم تنها تو معنوی که نیست، یعنی همه اون چیزی که انسان تو زندگی مادی و معنوی، یک زندگی انسانی، یک انسان نمونه میخواد، تمام این بدون درخواست انسان، بدون که اصلا بفهمه، برای کسی که اصلا درکی نداره از این چیزا، حتی کسی که درکی نداره، هیچ احساسی نداره، اون آدمی مثلا اون سرخپوستی که در فرض بفهمه که آمریکا هست، در ظاهر دور از همه اینها، یه آدمی که اصلا خداشناس نیست، هیچ کم از این چیزها رو نداره، این رو هم به اون سمت داره میره. این چطوری میشه؟ ما با توجه به آموزش هایی که توی مثلا مدرسه و دانشگاه و محافل رسمی و تلویزیون و اینها دیدیم، بلافاصله ذهنمونو به این میره که بله این خیرات، خیرات معنوی نیست، خدا به چی بهش میده؟ نفس بهش میده، غذا بهش میده، مثلا تو این دنیا زندگی میکنه، اما اون معنویت رو نمیده. سریع ما اینطوری حلش میکنیم دیگه، میگیم که بله خدا به همه میده، حتی آدم ملحد، حتی کسی که اصلا ضد خداست، کسی که دشمن خداست، کسی که من میگه من دشمن خدا هستم، به اون هم میده، منتها چی رو میده؟ همین زندگی مادی رو میده و یه نفسی میکشه و حتی ثروت هم ممکنه بهش بده، اون دنیا عقاب میکنه و عذاب و درفش و نمیدونم آتش و این چیزا، ما سریع اینطوری حلش میکنیم و میگیم که این نعمت و خیری که خدا در اینجا گفته به همه میدم، حتی به کسی که اصلا خداشناس نیست، ماره کیه؟ ماره اون در واقع اونهاییست که فقط معنوی هستن، اولیا، انبیا، بقیه چی؟ بقیه نفسی میکشن، خدا اونو بهش میده، اون اصل کاری بهشون نمیده. این برداشتی که متاسفانه تو نگاه های رایج هم خیلی زیادتره، اصلا نمیتونه درست باشه و اصلا قابل قبول نیست. اولا اینکه این نعمت های مادی که ما فکر میکنیم خدا اینها رو میده، برای ماها که تو این دنیا زندگی میکنیم و آب و غذا و مثلا ثروت اینا برای ما مهمه، اینا برای ما مهمه، اما خدا که نمیاد بگه که برای این چیزه برای ما رو روی ما رو سر ما منت بذاره. بیاد بگید هر روز بعد از هر تو ماه رجب هر بعد از نمازتون بیایید بگید که به من که من دارم بهتون چی میدم؟ غذا میدم، آب میدم. خب اینا که به حیوانات هم میده، خدا داره منت اینو میذاره سر آدم. تو اون گفتگویی که امام صادق با اون عالم معروف زمان خودش داره، حضرت میپرسه که آیه که ولا تسألن یوم اذن عن النعیم، این نعمتی که روز جزا خدا سوال میکنه، میگه این نعمتی بهتون دادم شما چه کارش کردی؟ نعمت چی؟ اون هم میگه که خب همین زندگی مادی، اینجور چیزهایی که هست، همین نگاهی که ما داریم. بعد حضرت میگه که شما وقتی میری خونه یه نفر مثلا سر سفرش میشینی، امکان داره یه کمی آدم کریم، آدم معمولی هم حتی، یه کمی اهل یا بعض به بخشش باشه، مهمان نواز باشه، احتمال امکان داره که بعدش از شما سوال بکنه، منت بذاره یا به روی شما بیاره که من سر سفره برای تو مثلا پلو چلو بدادم. یه انسان عادی این کارو نمیکنه، چجور ممکنه خدا بکنه؟ این نعمت هایی که نه به حیوانات هم میده، خدا بیاد به ما بده، از حیوانات سوال نکنه، از ما سوال کنه، بگه که من نعمت مثلا این دادم به تو، خونه دادم به تو، کار دادم، شغل دادم، امکان زندگی دادم. بعد اینا میگه خدا که خیلی کریمتر از انسان کریم عادی، یه مهمون نواز عادی هم این کارو نمیکنه، چجور ممکنه که خدا این کارو بکنه؟ این نعمت، نعمت بالاتر، نعمتی که معرفت، نعمت درک، فهم، انسانیت. یا من یعتل کثیر این اعطای کثیر اگر منظور ثروته که خیلی کسر شأن برای خداوند که بیاد به ما بگه که بیاید این نعمت ثروت رو هی به تو بعد نمازتون هی به خودتون بگید. اون میگه نماز بخونید تا از این چیزا بیاید بیرون، بعد خودش دوباره ما رو ببره تو این مسئله که نمیشه که. به اضافه این که شما اگر این نعمت منظور نعمت‌های مادی است و نعمت‌های معنوی فقط به اولیا داده میشه، و این نعمت مادی رو که اولیا به انتخاب خودشون و با دست خودشون خیلی موقع پس دادن، اصلا کنار گذاشتن، گفتن الفقر و فخری، ما خوشحالیم افتخار میکنیم که پول نداریم، نمیخوایم داشته باشیم، پس این چجوری با هم جمع میشه؟ و این نمیتونه که منظور اون باشه و کلام دعا در اینجا داره نشون میده که انسان در سیر عادی خودش در این جهان، جهان به نوعی ساخته شده که به طور طبیعی و در حالت عادی و بدون اینکه انسان کاری بکنه و همینطور در طبیعت خودش باشه، در حالت عادی خودش باشه، به سوی قله‌های انسانی در حال سیره، چه بخواد چه نخواد. و پس چجوریه که ما به نتیجه نمیرسیم؟ چجوریه که ما در عین اینکه جهان جهانی است که انسان به طور طبیعی به سوی عالم اعلا و به سوی قله‌های انسانی، به سوی اینکه به صورت تبدیل بشه به یک انسان برتر به طور طبیعی در حال سیره، و چجوری که ما هی درجا میزنیم، ما یه برنامه میریزیم تحت برنامه میریزیم، به نتیجه نمیرسه تو مسائل مادی معنوی همه، چون خیر اهم از هم فقط مسائل مادی و فقط معنوی دیگه، و همه اینها باید ما به یه سیره طبیعی به اوج خودش برسیم و نباید این چنین کار سخت باشه. همونطور که وقتی که شما نگاه بکنید به زندگی بزرگان، کسانی که به قله‌های معنوی رسیدن و گزارش‌هایی که اونها از سیر خودشون دادن، ببینید اونها هم به چیزی که توجه کردن به همین سیر طبیعی کائنات و کششی که این خورشید وجود انسان رو میبره و انسان رو گرم میکنه، و خیلی خودشون رو، کار خودشون رو ارزشی براش قائل نبودن. حالا این یه ممکنه انسان بگه که اینا از تواضعه، اما تأکیدی که روی بعضی تو بعضی از این گزارش ها هست که من حالا یکی دو مورد براتون میخونم، میبینی که نه اصلا این خبرم نیست، اونا دارن میگن که اصلا ما کاری اون ساعت نکردیم، چیزی که بوده این جاذبه و این تشعشع و این خورشیدی که ما رو گرم کرده. این علامه طباطبایی تو اون شعر معروفش مهر خوبان، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد، بعد تو مپندار که مجنون سرخود مجنون گشت، از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد. مجنون هم مجنونی در کار نبود، این لیلا بود که اون رو جذبش کرد و برد. من به سرچشمه خورشید نخود بردم راه، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. من اگر رسیدم به عالم توحید، به اون بالاترین مرحله رسیدم، یه ذره بودم مثل این ذرات غباری که توی آسمون هست، اما این کشش این خورشید منو هی برد بالا، هی برد بالا. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، یا افتادم، هر دو جور خود علامه تو چیزش این دو جور خوندن. او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، یعنی دریای وجود به نوعیه که انسان تو حالت طبیعی خودش وقتی قرار می گیره، تو این طبیعت خاص خودش وقتی قرار می گیره، مثل سیلی که از همه جا روانه، عالم وجود، کائنات، جهان هستی اینطوریه، هرچی هم که میخواد جهان خراب بشه ولی طبیعت عالم اینطوریه، طبیعت عالم من رو میبره به سمت چی؟ به سمت این دریای وجود. و دوباره حافظ برای همین ایام مبعث یه شعری داره که اونجا یه گزارشی میده و در این حال در حواشیش مطالبی میگه. ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. حتی پیامبر اسلام هم از این مسیری که ما فکر میکنیم هی زحمت بکشه، هی چی بکنه، هی با چیز بکنه، زحمت خیلی کشیده. نه اینکه علامه زحمت نکشیده، نمیگه علامه، نمیگه من کار نکردم، نمیگه من زحمت نکشم، نمیگه نه، تو سفارشاش، سفارش مراقبه، سفارش به خودسازی، توجه، تمرکز، بازگشت به خیشتن، توجه نفس، انواع اصلا سفارش ها رو داره. یا رو با هم قاطی نکنید. از این اشعار گاهی اوقات تحت تأثیر این حرفای غلطی که به ما میزنن، یعنی شما وقتی که مثلا زندگی نامه علامه رو که میخواید بخونید، ببینید زندگی نامه هایی که وجود داره انقدر توش مطالب غلط توش زیاد داره که گاهی انسان ترجیح میده که فرد نخونه. بزرگان ما رو یه طوری گاهی توی این منابع رایج معرفی میکنن که خوندنش گاهی بدآموزیش انقدر زیاده که انسان تأسف میخوره. اینا رو توجه نکنید. اینه که علامه میگه من خسته بی سر و پایم، معنیش این نیست که اعتماد به نفس نداشته، معنیش این نیستش که کرامت نفسش رو توجه نمی کرده. نه، اونا هم سر جای خودش خیلی مهم بوده. اینا در مقایسه با این کششی که کائنات داره و انسان رو میبره، میگه من هیچی نبودم. در تناسب خودش و اون کشش بیرونی، اون نقشی که همه عالم دارن در بردن انسان، من تناسبم با اون نیروهای بیرونی، نیروهای جهانی، نیروهایی که از درون من میجوشن، مثل نسبت اون چیه؟ مثل نسبت خس بی سر و پاس توی سیل. و اگر صحبت خودشون که باشه، من شهره شهر، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، خیلی خودشون دست کم نمیگیرن. اما توی وقتی که در مقایسه خودشون رو، این خود عادی، این خودی که الان وجود داره، این همین چیزی که الان من از خودم درک میکنم، نه اون حقیقت من، خودم رو به تناسب اون حقیقت، تناسب یه خس بی سر و پاس به سیل، بلکه به دریا، تناسب من با اون خورشید درونی، با اون نیروی نامتناهی که تو وجودم هست و اون رو من رو میکشونه، تناسب من با اون نیروی نامتناهی، تناسب یه ذره غبار توی جهان، به تناسب چی؟ به تناسب خورشید عالم تاب. این تناسب رو داره میگه، یه اصل اونه، اونم درون انسانه نه بیرون. اینا موضوع بحث من نیست، منتها برای این میگم که یه موقع شما ذهنتون نره که در واقع این مطالب و از اصل مسئله بمونید. حالا وقتی که گزارش میده حافظ از بالاترین قله هستی، یعنی از پیامبر و از بعثت، این معشوق من پیامبر، این معشوق تک، این نه مکتب رفت، نه درس بود، نه تحصیل کرده بود، با این کارهایی که ما بودیم، ما داریم میکنیم، با این کارا بالا نرفته، از این طریق نبود که به سیر اعلا رسید، این مسیرش این نبود. مسیرش چی بود؟ مسیرش این که اون تاق ابروی یار منش مهندس شد. این اون عشق، اون نیروی درونی، اون نیروی نامتناهی بود که این رو کشید. و حالا چی؟ حالا دوباره من هم میتونه همونطوری با نگاه بکنه، میتونه منو دوباره به صدر مجلس برسونه. گدای شهر نگاه کن که میر مجلس شد. منم همینطوری میتونم، دو دقیقه منم میشم اگه اون بخواد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیح ها میکرد. عیسی مسیح کاری نکرده، به منم بگم همون کارو میکنم. یعنی این من، این خیشتن من از اونم کمتر نیست، باید اون فیض برسه. یا اون فیض همش در حال چیه؟ در حال رسیدنه. این عالم اینطوریه. حالا اون تکه بعدیش، بیت بعدی از این عجیب تره. لب از ترشح می پاک کن ز بحر خدا، لب از ترشح می پاک کن ز بحر خدا، که خاطرم به هزاران گناه موسوس شد. این حالا برای تعبیر و توضیح این بیت شاید معانی مختلفی گفته باشن، اما یک معنی اگر نگیم مراد حافظ این هست، یا بالاخره خیلی اون رو تو بحث حافظش کار ندارم، اما تو زندگی بزرگان، تو زندگی انسان‌های برجسته چیزهایی بوده که به شخص انسان میدید، اونایی که آدم خودش از نزدیک دیدید، نه اینه که تو کتابا میخونه، نه اونه که نقل کردن که ممکنه که درست باشه ممکنه درست باشه، اونایی که با چشم خودم بنده دیدم. یعنی چی رو دیدم؟ که اینها تو زندگیشون چنان عادی و راحت و طبیعی بودن، چنان بدون تکلف بودن، برخلاف ما که صبح تا شب تو فکریم که اینو بکن اونو نکن فلان بکن چی بکن، چه تو مادی چه معنوی. اینا مشکلات کم نداشتن، اما تو این زندگی عادیشون چنان انسان روانی، سهولت، طبیعی بودن و عادی بودن میدید که از هم فکر میکرد که دیگه هیچ هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. خاطرم به هزاران گناه مبسمه شد. ما فکر میگم که پس اینطوری، پس ما برای چی هستن بریم مثلا دعا بخونیم؟ برای چی دنبال این کارا بیفتیم؟ ما هم بریم برای خودمون گناه، حالا گناه منظورش این گناه عادی نیست دیگه. یعنی وقتی که تو به مسیر عشق، شرابخوری تو شعر هست، به مسیر عشقت میری و شروع میکنی یک کاری میکنی که من فکر کنم که اصلا دیگه هیچی نیازی نیست، انقدر جاذبه این مسیر سنگینه و منی که حالا سطحم پایینه و ظرفیتشون ندارم، وقتی تو میبینم که تو داری این کارا رو میکنی فکر میکنم که اصلا دیگه همه کاری مجازه. و این واقعیتی بود که انسان تو زندگی اینا میدید، علامه رو میدید، آقای پهلوانی، آقای بهادینی، به نوعی که انگار که همه چیز خود به خود میشه، دیگه نیاز نیست آدم کاری بکنه. خب اینا مسیر طبیعی که انسان از دعا، از زندگی بزرگان و از این دوتا خط در میاره و وقتی که میبینه در واقع نتیجهش این میشه که انسان از سمک تا به سما، به قول علامه طباطبایی، باید برای اینکه بره کافی همینطور عادی زندگی بکنه. یعنی همه چیز در واقع توی عادت انسان هست، تو وجود انسان هست. اینه که انسان عادی زندگی کنه، کار جدیدی بکنه، جای جدیدی نکنه، نه اینکه فرض کنه که بشینه خونه هیچ کار نکنه، نه، انسان به طور طبیعی همه کارا رو میکنه. اگر بنده رو فرض کنه که یکی پیدا نشه تو اداره بزنه تو سر من بگه این نماز نخونی تو رو مثلا فلان میکنم، گزینش میفرستم فلان میکنم، اگر پدر من هر روز مثلا تو سر من نزنه، پاشو با کتک برای نماز صبح من رو بیدار نکنه و همینطور به طور طبیعی چیز بکنه، خود به خود علال قاعده نمازو چیزی بدی نمیدونم. اگر میکنم برای کاری که خودم کردم، کاری یکی دیگه. اگر متوجه بشم که من میتونم یه زندگی عادی داشته باشم و به طور طبیعی خب این زندگی عادیم رو انجام میدم، اگر در واقع یه جایی از این مدار خارج میشم، یه مفهوم غلطی تو ذهن منه. ولی انسان به طور طبیعی زندگی عادیشو میکنه. هیچ کار نکردن یعنی این، نه اینکه من بشینم خونه هیچ کار نکنم، یعنی یه انسان عادی، یه انسان طبیعی، یه انسانی که همینطور میشینه راهشو میره، زندگیشو میکنه، سر جاش به دوستش کمک میکنه، سر ارتباطات با محیط اطرافش داره، به خانواده احترام میذاره، به پدرش احترام میذاره، به بچه‌ش هم اونقدر احترام میذاره، پر و پای اینو اون نمیپیچه. وقتی که ما از این سیر عادی خارج میشیم، یه جایی یه نقطه غلطی تو ذهن منه، یا به من گفتن که تو اگر مثلا فرض کن که کناریت که داره راه میره مثلا امر معروف نکنی، امر معروف هم به من اینه که خیرشو بگیری، بگی که مثلا تو چرا فلان کارو میکنی، حالا اصلا نمیدونی که کرده نکرده، درست توجیه داره نداره، اینو کارو بکن تا بری بهش. بهش هم کجاست؟ یه جایی اون برای دنیا، این دنیایی که تموم شد، تو اینو بکن، بعد اونجا بعد مثلا حوری میدن، قوری میدن، قصر میدن. این مفهوم غلطه که من از مدار طبیعی خارج میشه. من برای اینکه یه انسان عادی باشم و هیچ کار نکنم چی لازم دارم؟ لازم دارم که این فکر غلط، مفهوم غلط امر معروف، مفهوم غلط بهش، مفهوم غلط دینداری اینا رو از تو ذهنم بیرون بکنم، که اینم کار خیلی راحتی نیست. مگر ما که تو زندگی خودمون مثلا امثال علامه ها رو دیدیم، بعدن تازه این تاش این شدیم. این نسلی که ندیده، هر چی دیده الگوهای غلط بوده، هر چی دیده مفاهیم نادرست بوده، هر چی تو ذهنش کردن نگاه‌های انحرافی بوده، برای اینکه هیچ کاری نکنه کار راحتی نیست. بله، باید برنامه بریزه برای این. برنامه‌ریزی بریزه نه برای اینکه یه کاری بکنه، برای اینکه هیچ کاری نکنه. بشه یه آدم عادی، بشه یه آدم طبیعی. اینم کار راحتی نیست. مرحوم آقای پهلوانی میگفت همین زندگی عادیتون رو اگر شما بکنید، این به معنای سلوکه. زنداری بکنید، همسرداری بکنید، شوهرداری بکنید به معنای درست، پرستار هستید، اون پرستاریتون رو به شکل صحیحی انجام بدید، این میشه سلوک. مدیر مثلا فلانجا هستی، اون مدیریت درست بکن. ارباب رجوع که مراجعه میکنه، اون رو سرکارش نذار به قول شما، این میشه سلوک. برخلاف ما که فکر میکنیم که مثلا باید بشینیم فرسون صبح تا شب دعا بخونیم، نمیگم نه دعا یه 10 دقیقه بخون، نیم ساعت بخون، هر مقداری که حال داری میبینی اثر داره برات، بقیش برو کارتو انجام بده، زندگیتو انجام بده. روابط خانوادگی، روابط با فامیل، تفریح، سفر، برای اینکه ذهنت از این مشغله‌ای که در مکان خودت داری خارج بشه و ذهن سالم پیدا بکنی. اینا همه و بزرگان میگفتن که در واقع تو زندگی همه اینها مثل عبادته اگر انسان با نیت درستی انجام بده. بنابراین تمام حرکت ما و تمام کاری که ما باید بکنیم اینه که خودمون باشیم. اگر ما خودمون باشیم دیگه هیچ کاری نیاز نداریم و سیر عالم به سمت همون رشدی است که ما می‌خوایم. همینه که ما بتونیم به صورت طبیعی زندگی بکنیم، بتونیم افکار، اندیشه ها، کارهای زائد، کارهای نادرست، حرفهای غلط که خودمون یا دیگران تو ذهنمون، تو وجودمون، تو زندگی روزمرهمون ایجاد کردن. اینه که یکی مثلا میره فرسون که یه کاری بکنه و انقدر افراط در اون میکنه که روز و شبش مشغول میشه، خب بعدش با خانوادهش دعواش میشه، حالا میخواد کار خیر بکنه. نمیگه نه، هر چیزی سر جای خودشه. وارد فضای مجازی میشین، چنان افراط میکنه آدم که میبینید که اصلا غیر از انگار که عالم همین مثلا فرضون که این فضای مجازیه. اونم فضای مجازی در حد خودش خوبه. این افراط و تفریط ها اگر انسان کنار بذاره، کارهای زائد، کارهای انحرافی و برگرده زندگی عادیشو داشته باشه، که خیلی کار راحتی نیست، کار خیلی سخته. نه اینکه انسان به طور طبیعی عادی نیست، بلکه از بس که ما خرابکاری کردیم، از بس که از جاده خارج شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ تو یه جمله برگردیم جاده خیشتن، جاده خودمون. این خیشتن ما مثل یک جاده درخشانه، مثل این بعضی از جاده ها دیدین که تو جنگل داره میره یا تو کوه داره میره، انسان نگاه که میکنه لذت میبره از زیباییش، فضاش انقدر طبیعی و قشنگ و زیباست که انسان دلش میخواد همه توش راه بره. این خیشتن خود آدم همچین جاده ایه، اگر انسان ببینه، اگر چشماشو نبنده. ما تو زندگی عادیمون انقدر اشتباه رفتیم که کلن چشمامون بسته است، نمیبینیم نزدیکترین چیز رو که خودمون هستیم، نمیبینیم. حالا گرفتار چی هستیم؟ یا گرفتار یه کار روزمره هستیم، صبح تا شب داریم کار میکنیم، یا گرفتار دعوا مثلا با شریکمون هستیم، یا مثلا همش توی سیاست هستیم و هر روز، هر لحظه، هر ساعت داریم فکر میکنیم که فلانی خور، فلانی فاسده، فلانی اینه، فلانی اونه. خب حالا من چی؟ حالا کجای این زندگی خودم هستم؟ این جاده درخشان خیشتن ما توی سال جدید باید برنامه بریزیم برای اینکه برگردیم به اون. برنامه بریزیم در واقع برای بی برنامگی، به این معنا که گفتم، به این معنا، نه هر بی برنامگی. وقت آدم مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما نمیدونم کبیر نوردی کردین یا نه، تو کبیر که میرین، به خصوص تو کبیر که آسمون خیلی درخشانه و جاده های خیلی خاصی هم نیست، وقتی که برین تو این جاهای دوردست از اون ستاره ها میتونین مسیر رو پیدا بکنین. نگامون ستاره قطبی مثلا، دب اکبر، دب اصغر، هر نقطه‌ای باشین، هر جایی باشین، تو این زیر پاتون کبیره، همش هولنگیز، شبم هست، آدم نمیره کجا بره. اما تو آسمون نگاه میکنین، هیچ چیز مبهمی وجود نداره، روشن واضح. میدونید که مثلا از شمال باید 3 درجه برید اونورتر تا برسید به اون مقصدی که میخواید برید. حتی تا 0.1% هم میتونید محاسبه کنید دقیق و روشن. این خود آدم چنین ستاره‌ای، این ستاره‌ای درخشانه و به ما میگه که چیکار باید بکنی. این وجود خودت مقدسه. به قول آیه بهادینی میگفت یه آدم یه عالم بزرگ پیدا میکنی چجوری میری دستشو میبوسی؟ حالا یه بار دست خودتو ببوس، خودت باش اونطوری. این خود انسان مقدس‌ترین چیزیست که در جهان وجود داره. به همین خاطر خلیفت الله دیگه. خلیفت الله یعنی چی؟ یعنی من جانشین خدا هستم. تو اداره قائم مقام کارش چیه؟ کارش اینه که هر چی که هر اختیاری که رئیس داره اینم داره. خلیفت الله، ما خلیفت الله مگر نیستیم؟ این خود انسان همه چیز توش جمعه. این همینی است که اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیک، همین تو خود من. یحول بین المرء و قلبه، بین من و خودم فاصله است. من عرف نفسه فقط عرف ربه. این خود چیز پیچیده ای نیست، یعنی همین من دیگه. نگفته که خودتو بلکن باید بری مثلا دانشگاه فلسفه بخونی تا بفهمی خود یعنی چه، یا باید فرض کنی که مثلا ابوالعلاء معری بشی یا ابوسعید ابوالخیر بشی تا خود. نمیگه خود، همین به سمت خودت برو. در واقع شما این خود انسان حقیقته، منتها شما باید چیکار کنید؟ باید ببینید که کجا این خود رو فراموش کردید، کجا کاری کردین که این خود گیر کرده و نمیتونه بره. در واقع ما به تناسب این رودخانه‌ای که داره به دریای حقیقت میره، به دریای رستگاری میره، به دریای انسانیت میره، مانند یک ذره هستیم و خود به خود میریم. اگر نمیریم چیکار کردیم؟ یه جای این ذره رو سنگین کردیم، این ذره رو گیر کرده به چی؟ به یک توری، به یک سنگی، به یک گل و خاکی گیر کرده و این گیر نمیذاره که این حرکت رو بکنه. حالا ما چیکار باید میکنیم؟ این گیر رو آزاد کنیم. وزر و وبالی ما برای خودمون درست کردیم که بارمون رو سنگین کرده. این بار رو تو این سال جدید باید چیکار کنیم؟ بذاریم زمین، رجب اون رو بررسی بکنیم، ببینیم چیکار کردیم، چه تونستیم از این بار کمی راحت بشیم، یا به خیال این که داریم بار رو زمین میذاریم یه بار اضافه هم رو سر خودمون گذاشتیم. من رفتم که فرض کنید که مثلا کلاس عرفان که چیکار کنم که بتونم بارمو زمین بذارم تو رجب، یا توی گروه عرفانی، یا توی مثلا همین چیزای اینطوری. حالا نتیجه چی شده؟ نتیجهش این شده که اونی که زمین نذاشتم 2 برابر هم بار سنگین تر کردم. علامتش چیه؟ علامتش اینه که این روانی، این درخشش رو نمیبینم، کورتر شدم. اگر بینا شدم معلومه نتیجه رسیدم، اگر نشدم معلومه این وزر و وبال رو زیادتر کردم. این خسی که باید توی این دریا داره میره اینجا چیکار کرده؟ سنگین شده، یه چیزی یه جای گیر کرده. خب انسان برای سال جدید باید بتونه این ارزیابی ها رو داشته باشه. ارزیابی ها رو هم انقدر پیچیده‌اش نکنید، خیلی روشن و واضح. انسان تو خودش داره میره، داره اونی که میخواد داره میره یا نه. وقتی خلوت میکنه، تو خلوتش ارتباطش برقرار میشه، میتونه یه خلوت منظم مرتب داشته باشه. وقتی که میشینه تنها خودش، آیا میتونه از زندگی روزمرهش خارج بشه، یه لحظه تو خودش باشه و همین چیزهای خیلی عادی. اگر انسان میتونه و داره هی بهتر میشه، معلومه که خب داره مسیر میره دیگه، نیاز نیست دست بزنه بهش که اون داره میره چرا. اما اگر نه، دید که نه تو این چیزها مشکل داره، وقت باید چیکار کنه؟ باید ارزیابی بکنه، ببینه که کجای گیرهاش هست و چه کاری باید بکنه. وقت اونجا از این شکل بررسی ها، از این روش ها، اصول، قواعد، از این چیزایی که بسیار هم گفته شده تو جلسات مختلف، که این نمونه هایشو من تو اینجا تو متن هم فرستادم، اینجا هم مختصر عرض میکنم، اکثر اینها تکراریه، قبلا توضیح داده شده و خیلی خلاصه من میگم هر کدوم از اینها رو خواستین میتونین مراجعه بکنین، یا اگر نیازی بود میتونیم تو جلسه دیگه راجبش صحبت بکنیم، عیبی نداره تکرار هم بشه، گفتگو بشه، تو گفتگو اشکال نداره. خب اولین چیزی که انسان همینه که ببینه که آیا جایگیری داره، گمشده‌ای داره که اون گمشده به سمت اون در حال حرکت نیست و به اصطلاح ارزیابی از خودش داشته باشه، این ارزیابی رو به نتیجه برسونه. اکثر ما نمیتونیم این گمشده خودمون رو بهش توجه بکنیم، همینطور در حالت هرج و مرج خودمون رو نگه میداریم. این باید از این هرج و مرج خارج بشه. درگیری های بیرونی عاملیه که بسیاری از ماها، شاید اکثر ماها گرفتار هست، درگیری با اون، درگیری با محیط کار، با مثلا خانواده، با چی. این درگیری ها رو انسان باید بتونه حلش بکنه، نه اینکه همش مثلا فرسون این که ببخشه نمیشه، نه، یه سیر اغلایی برای اون ترتیب بده که انسان مشغول اونها نباشه. اینطوری نباشه که آدم نتونه به اصطلاح کار خودشو انجام بده و توجه به خودشو داشته باشه، به یک سیر طبیعی پیدا بکنه. یکی از چیزهایی که در مشکلات بیرونی خیلی ارزشمنده اینه که انسان توجه بکنه که بسیاری از مشکلات، مصائب و بدیهایی که در بیرون میبینه بازتاب خود انسانه. دیدین شما وقتی که مثلا فرض کنید که با یک حادثه بدی سر و کار دارین، یه چیز بدی رو تو یه نفر میبینین، کنارتون یه آدمی هستش که بسیار آدم پاک، قلب سلیم، قلب پاکی داره، بعد بهش میگین که تو از بس پاک هستی اینا رو نمیبینی، مثل خود نگاه میکن. و این به اون میگین، آدم به خودش توجه نیست. اونی که پاک نمیبینه، پس منی که میبینم بازتاب و آینه بدی خودمه. تو فضای بیرون انسان وقتی که مواجه میشه با حادثه‌ای، حادثه جلوه های مثبت داره، جلوه های منفی داره، خوبی داره، بدی داره، همه چی داره. هر کسی به اون چیزی توجه میکنه که تناسب با خودش داره. اگر من به جنبه های منفی توجه میکنم، جنبه های منفی تو روح من هم وجود داره که کشش میشه، مثل دوتا قطب که هم دیگر میکشن، جذب میکنن، من هم به اونها توجه میکنم. وقتی به اونها توجه میکنم، این بدی که تو من هست و بدی که بیرون هست همدیگر رو تکمیل میکنن و بدی رو بدتر میکنن، جمع میشن. منظورم این نیستش که اون طرف مقابل بد نیست، منظورم این نیستش که همیشه اینه، اما خیلی مواقع وقتی که انسان با این فرمول نگاه بکنه، نگاهش به فضای بیرونی تغییر میکنه و وقتی که دوباره برمیگرده اون حادثه بیرونی، فضای بیرون نگاه میکنه، میبینه جنبه های مثبتی هم وجود داشته که اون نگاه نکرده. وقتی میره سراغ اون جنبه های مثبت، مسیرش هم تغییر میکنه. و خیلی مواقع اینطوریه. توی عالم سیاست این خیلی شدیدتره. شما بسیاری از آدم ها رو میبینید که صبح تا شب در واقع مشغول شنیدن، مشغول بررسی و غور در خبرهای سیاسی، فساد این، اینو گرفتن، این خورد، این برد، و همش در واقع تو اینه، همش در واقع در حال، اولا که اینطوری که انسان در اخباری که همش از منجلاب خبر میده، وقتی که همش انسان توی اون غرق باشه، انگار که تو خود منجلاب غرقه، تو روح انسان اثر میذاره. و حالا اونا بده، من که هی بشینم نگاه کنم چه فایده داره؟ به اضافه این که حکومت چکیده و اساره خود مردمان یک جامعه است. نمیخوام بگم که هرچی بدی داره مار ماست، نه، اون بدیهای هر حکومتی، هر مسئولی، هر آدمی سر جای خودش هست. اما اینکه یک حکومت، اینکه یک مسئول، اینکه یک مثلا شهردار، یک فرماندار، یک مثلا رئیس جمهور، یک دبیر کل سازمان ملل، نمیدونم، همه اینها، هر مسئولی به تناسب اون جامعه خودش، اینی که در چه شرایطی باشه، خوب باشه، بد باشه، چه جوری باشه، چند تا عامل داره که یکی از مهمترین عاملهاش یکی از مهمترین چیزهایی که تعیین میکنه همون کسایی که باشون سر کار داره. اینها همونطوری که الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین پادشاهانشون هستن، مسئولین دین مردم رو میسازن. دین یعنی به معنای اینجا، نه به معنای دین در مقابل دنیا، یعنی همه روش زندگی. همونطوری که روش زندگی مردم بازتاب مسئولینه، مسئولین هم بازتاب درون مردمه. اموالکم اعمالکم، کارگزاران شما، عملای شما هستن که تجسم پیدا میکنن به صورت کارگزاران شما. همونطور که باطن مسئولین ظاهر مردمه، اون چیزی که مسئولین تو درون خودشون قایم میکنن، اون بدیهایی که تو درون خودشون قایم میکنن و ظاهر رو درست میکنن، وقتی مردم میرسه تبدیل به ظاهر میشه. این همه با همدیگر رو تأیید میکنن. وقتی که انسان اینطور نگاه میکنه، وقت میفهمه که بهتره که یکم به خودش بپردازه. و یکی دیگه از چیزهایی که بسیار مؤثره در این که انسان از اون حالت طبیعی خارج بشه و تو شرایط جامعه ما هم بسیار وجود داره، چون جامعه ما در حال گذاره، تردیدها، تردید در این که اصلا جهان به من امکان رشد میده، تردید در این که کشور من اصلا به درد میخوره من وایسم یا نه اصلا نمیتونم، 10 سال 15 سال 20 سال داره زندگی میکنه، همش در حال این تردیده. خب یا مهاجرت کن برو، یا اینجا موندی زندگی تو بکن. این تردید روح انسان رو، زندگی انسان رو به آتش میکشه. این تردید در انتخاب راه، این راه برم اون راه برم، تو این تبلیغات سطحی که ایجاد میکنن، زندگی های بزرگان رو از اینجور حرفا رو میزنن و چیزهای مختلف رو مثل رنگی که به آدم میپاشن به زور به انسان میپاشن و هی تردید که حالا اینو برم اونو برم، علامه اینطوری کرده، آقای بهجت اینطوری کرده، این اینطوری کرده، خب تو یکیشو انتخاب کن برو، این همه تردید برای چی؟ اصلا اونو برشون کن، زندگی تو بکن، به خود اونها برسی. خود اونها به شاگرداشون وقتی خیلی کمتر از این مشکل پیدا می‌کنن گفتن همینا رها کن برو زندگی تو بکن تا بتونی به یک کار درست بشی، به مسیر دینیت هم برسی. و بسیاری از این تردیدهایی که وجود داره و چیزهای از این قبیل، لجبازی که انسان با خودش میکنه و چیزهای مختلفی که خیلی فرصت نیست که صحبت بکنیم، البته تو بحث‌های دیگه صحبت شده، اگر هم نیاز بود میتونیم تو جلسات آینده به صورت گفتگوهایی که دوستان میکنن راجع به این صحبت‌های بیشتری دارم داشته باشیم. همینطور که در مقابل اونها یه جاهای شجاعت در تصمیم، قدرت انتخاب، ورود، جسارت در ورود در یک صحنه، این انقدر مهمه که بسیاری از موارد بدون این انسان نمیتونه از یک گردنی که گیر کرده رد بشه. یه جاهای زخمه زندگی انقدر شدیده که باید چیکار کنه، به قول حافظ که البته این ضرب المثل حافظ گفته، مال خود حافظ نیست، آخر دوا الکی، گذشته که علم پزشکی به این مرحله نرسیده بوده زمانهای قدیم، بعضی زخمها که به شدت مزمن و موندگار میشدن و عمیق میشدن دیگه کارشون نمیشد، الکی، کی به اصطلاح یک جسم داغ، مثلا یه آهن داغ رو در نظر بگیر که کاملا افروخته باشه، اینو محکم میذاشتن روی زخم برای اینکه این ریشه زخم رو خشک بکنه. یه جایی اینطوریه، یه زخم رو انقدر انسان نگه داشته که دیگه به این راحتی نمیتونه، باید آخر دوا الکی به کار بگیره، باید بزنه یه طوری این رو تموم کنه بره، ولو به ضرر، ولو به زیان. وجود این زخم انقدر ضرر داره که ضرر این تموم کردن این کی از اون حتما کمتره. یه جایی انسان یه استقلالی باید میخواد داشته باشه تا اقدام بکنه. فرض کنید که مثلا یه فردی، شما ببینید این شیفته نماز شبه، حالا یکی اصلا نمیخواد نماز شب بخونه، خب نمیخونه، اما یکی هستش که میخواد بخونه، اما منتظره که یکی همراهش باشه، یکی بیدارش بکنه، یکی تشویقش بکنه. خب چون تو وقتی که میخوای این کارو بکنی، بکن، به استقلال داشته باش، یکم قدرت داشته باش. به قول حافظ، به نیمی شب اگرت آفتاب میباید، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. تو اگه میخوایی مثلا بلنشی نیمه شبی برای خود داشته باشی، میبینی اینو دوست داری، به این علاقه داری، وقتی که اینطوری هستی و بلند شو، شب بلند شو و این چهره‌ای که پشت سرش آفتابه این نقابو بردار و ببین دیگه منتظر چی هستی. اگه نمیخوای نخون، اما میخوای دیگه اینقدر دنبال این و اون نباش. همینطور تکنیک هایی که آدم میدید که گاهی تو زندگی بزرگان وجود داره و ما اصلا استفاده نمی کنیم، تکنیک های مختلفی که مطالب بسیار مهمی رو حل میکرد. شما فرض بفهمید که مثلا سیگار همیشه برای همه بسیار ضرر بخش و هیچ توضیح هم نداره، هیچ کس تو عالم نیست که بگه سیگار چیز خوبیه. حالا تو همین سیگار که چیز بدیه و همه هم قبول دارن، علامه طباطبایی سیگار میکشید و این سیگار طوری میکشید، حالا میگم چطوری، که وقتی که ناراحتی قلبی گرفت و پیش دکتر رفت، توضیحی که داده بود دکتر، همه چیزو حتی نمک عادی، حتی آبی که نمک داره اینو بهش قدغن کرده بود، آب مقطر میخورد. تو اون موقعی که پیدا هم نمیشد با سختی تعمیل میکردن، اما سیگار رو خود دکتر بهش گفت این سیگار اینطوری که تو میکشی برای تو مفیده. چیکار میکرد؟ خب ایشون صبح تا شب مشغول چی بود؟ مشغول فکر و مطالعه و نوشتن و اینا بود و به اون صورت تفریحی هم نداشت، ارتباطات زیادی هم نداشت. البته تابستون ها میامدن مشهد، ولی به طور طبیعی همه تمام مدت مشغول کار بود. هر زم مثلا فرض کن نیم ساعت، یک ساعت، یه زمانهای مشخصی یک بار یه دونه چای کوچیک، نه از این چای لیوانیایی که الان شما ها میخورید، نه، یه چای خیلی کوچیک، یه استکان کمر باریک خیلی کوچیک باریک مشخص، کم رنگ، سرخالی، که اینا انگار که مثلا اینکه چقدر سرش خالی باشه هم سانتش هم انگار معلوم بود، یعنی مثلا ماها که می‌رفتیم می‌ریختیم معلوم بود که چقدی بریزیم، رنگش چقدر باشه و یه ذره بالا پایین نمی‌شد. یه دونه چایی و یک سیگار، اینطوری سیگارهای خاصیشون داشت، اون موقع بهش می‌گفتن سیگار هما بیزی، این رو توی جعبش سه قسمت می‌کرد، یه تیغی داشت سه قسمت می‌کرد. بعد گاهی این ستاره هم با هم اینطوری با هم نگاه میکرد که مثلا فرض کنید که نیم میلیمتر این یکی از اون کم باشه، دقیق در واقع سیمیت باشه. بعد هر مثلا یک ساعتی یه بار که یه دونه چای میکشید، یکی از این یک سوم ها رو روی چوب سیگار میذاش، آتش میزد و مثلا از اون سه تا چهار تا پک هم بیشتر نمیزد. این بعد دکتر بهشون گفت بود اینطوری که شما سیگار میکشی نه تنها باز ضرر نداره، بلکه به دلیل اینکه هیچ تفریحی نداری و فشار کاری زیاده، این یک نوعی برای شما تفریح جدی و ارزشمندی محسوب میشه که برای قلبت مفیدم هست. و اینو ادامه بده، دکتر قلب گفته بود، در صورتی که همه چیز رو برایشون ممنوع کرده بود، حتی عرض میکنم آب عادی، آبی که مثلا آب قم هم اون موقع آب پرنمکی بود، اینو با یه دستگاه آب مقطر میکردن و ایشون آب میخورد چون برای زهر داشت. خب ببین شما این مراقبه، این مراقبه در چی؟ مراقبه در تعداد و در مقدار. بدترین چیز سیگار، این رو تبدیل از این مقدار و تعداد و مشخصاتش مراقبه کرده بود، یک تکنیکی به کار برده بود که اجرا میکرد، نتیجهش میشد که این چیزی که مضرترین شی بود تبدیل شد به یه چیز مفید. حالا بنده چی کار میکنم؟ بنده مثلا فرض کنید که قرآن رو یه طوری میخونم که هم برای خودم ضرر داره هم برای دیگران، با صدایی مثلا فرض کنید که برای خودم که هیچ اثری نداره چون هیچ ازش نمیفهمم، مثلا برای دیگران هم ضرر داره چون صداش یکی دیگر از خواب بیدار میکنه، اون از قرآن زده میشه و در واقع بعد هم یه جایی میبینم که مثلا امر معروف میرم خیلی یکی رو میگیرم اونم از دین میندازم، این فرق منه با اون. اون با یک تکنیک، با یک مراقبه در تعداد و در مقدار، مراقبه عدد و مقدار، مضرترین شیء رو تبدیل به یک چیز مفید میکرد، طوری که یک متخصصی که اصلا متوجه نمیشه میگه اینا حتما داشته باش برای قلبت خوبم هست، من مفیدترین چیز قرآن رو تبدیل میکنم به یه چیزی که برای خودم، دیگران، جامعه‌ام و نسلم ضرر داره. بچه‌م مثلا نماز نمیخونه از بس که صبح با زور و کتک بیدارش کردم. مثلا من یکی از فرزندان کوچیک بود، این صبحای زود قبل از سحر با عشق و علاقه با اصرار میکنم منو بیدار کن، منم میخوام بیام. قبل از سحر میامد میشست و اونم مثلا یه کاری برای خودش میکرد و یه چیزایی انجام میداد، ولی نمازه مثلا ظهر اصلا نمیخوند. بعد منم هیچی بهش نمیگفتم، صبح هم خودش میامد. بعد یه مدتی خودش به من گفت، گفت میدونی چرا ظهر نمیخونم؟ گفت چرا؟ گفت بخاطر اینکه مدرسه منو به زور میبرن سر نماز جماعت. این نتیجه ماست، این تفاوت ما با اوناست. و ما بنابراین خیلی راحت با تکنیک های صحیحی میتونیم هر چیزی رو تنظیم بکنیم، هر روش های مختلفی رو میتونیم به کار بگیریم که برگردیم به زندگی عادی. خیلی نیاز نیست که یه دفعه به قول عوام فیل هوا بکنیم، نه، همین زندگی عادی که داریم میکنیم با یک تکنیک های خیلی عادی تبدیل بکنیم به یک چیزی که برای انسان مضر نباشه و زندگی عادی انسان انجام بشه. و در نهایت هم بحث مراقبه تعیین، که این در واقع یک نوعی زمانیه که انسان سیر طبیعیش انجام شده تا حد زیادی و تونسته بازگشت بکنه به یک حالت طبیعی، اما به دلیل رسوباتی که از گذشته تو ذهنش هست نمیتونه خودش رو از اون رسوبات خلاص بکنه. این مراقبه تعیین اونجا چیز خوبیه. فکر میکنم که توی متنش و متن مراقبه تعیین رو توی اسکایپ گذاشته بودیم، حالا اگر نبود که دوستان زحمت میشن دوباره میذارن. و این هم هست. حالا این حتی نمونه های به عنوان مثال برای چیزهایی گفتم که انسان میتونه استفاده بکنه برگرده به زندگی آخر، زندگی عادیش. همه اینها یه بستر داره، یک راهنما داره، مثل اون ستاره تو کبیر، اونم جاده درخشان خیشتن، رودخانه روان خیشتن، رودخانه روان وجود، ستاره درخشان انسانیت. هیچ چیز دیگه نیاز نیست. همه دین، خداپرستی، همه اینها بزرگان گفتن همینه، غیرین هیچ چی نیست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که به خودش برگرده خدا رو یه طوری میبینه غیر اینی که الان ما میبینیم. دیانت، اصالت، حقانیت، ولایت، امامت، همه در این هست. توی اون قضیه معروف علامه که مفصل واردش نمیشم، حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرج میفرمایند که ما مثل روح شما هستیم. بر روح من چیکار میکنم؟ هیچی، به خودم توجه میکنم، همین که خودم باشم روح همراه منه، نیاز به کاری ندارم، مثل روح در جسد. خب پس همه چی، همه آخر این به سمت این ستاره، این سال جدید این ستاره رو ببینیم، بریم سمت ستاره و هیچ کار دیگه‌ای نیاز نیست بکنیم. البته عرض کردم که اینها به عنوان مثال گفته شده، هر کس باید خودش رو بررسی کنه ببینه مشکلش چیه. اگر هم خواستین در گفتگوهایی که با هم داریم میتونیم در جلسات آینده اگر نیازی بود گفتگوهای بیشتری راجع به این داشته باشیم در یک جلسه‌ای که مونده در سال جدید. امیدوارم که در سال جدید همتون موفق باشین و بنده هم بتونم برای خودم یه کاری تو این آخر عمری بکنم.